رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما در ساعت 8 به وقت ایران. ممنونیم از اینکه با ما هستید و از یک ساعت پیش اگر احتمالاً همچنان با ما بودید، باز هم بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم، و اگر از الان با ما همراه شدید، از همین الان بهتون سلام میکنیم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. آزادی اسدی هستم و در برنامه صبحانه با خبر همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر که از دیشب تا الان دارن تلاش میکنن برای برنامه های این یک ساعت و نیم اینجا هستیم. یکی از این بچه ها نوشین سید حسینیه. حالت خوبه نوشین؟
متشکرم. شاید هم یکی از بهترینشون باشه.
خب خودت میتونی برای خودت آگهی تبلیغاتی بیای، ولی تاییدش من نمیتونم بکنم. خیلی خب، بریم سراغ خبرهای بخش سوم. نوشین بعد از این بخش دیگه
میرم که چای بخورم. نه، میرم منتظر تو باشم که برگردی و هم چای بخوری
و صبحانه.
آره همینطور.
خبرهای صبحانه با خبر.
متشکرم. دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست با تصویب سریع تحریم‌های پیشنهادی و اقدام قاطع، رژیم قذافی در لیبی را مجبور کند به سرکوب خونین مخالفان پایان دهد. بان کی مون در آغاز نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک گفت که خشونت باید متوقف شود و مسئولان و عاملان آن مجازات شوند. معمر قذافی روز جمعه در میدان سبز، میدان اصلی ترابلوس، پایتخت لیبی حاضر شد و خطاب به هزاران تن از هوادارانش گفت که هرگز این کشور را ترک نمی کند. قذافی افسود که بر دشمنان خارجی و استعمارگران پیروز خواهند شد و اگر لازم باشد قبایل را مسلح خواهد کرد. گزارش حاکی از پیشنویس قطعنامه سازمان ملل در محکومیت خشونت علیه مردم لیبی احتمالاً به عنوان جنایت علیه بشریت تصویب خواهد شد. در این صورت دادگاه بین المللی لاهه مسئولیت تعقیب کیفری این موضوع را بر عهده خواهد گرفت. بر پایه متن پیشنویس این قطعنامه که توسط دو کشور فرانسه و بریتانیا تنظیم شده، لیبی تحت تحریم تسلیحاتی قرار می‌گیرد و دارایی‌های مقام‌های بلندپایه حکومت آن کشور مسدود می شود. اما خبری از ایران. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای هواداران جنبش سبز در سراسر ایران را دعوت کرد در روز سه‌شنبه 10 اسفند به راهپیمایی بپردازند. بیانیه چهارم این شورا دلیل فراخوان این راهپیمایی را اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی ذکر کرده و از معترضان دعوت کرده روز 10 اسفند ماه همزمان با شب تولد میرحسین موسوی از ساعت 5 بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران و همزمان در میادین اصلی شهرستانها حضور یابند. دستگاه ناظر سازمان ملل در امور هسته‌ای از دریافت اطلاعات تازه درباره ابعاد نظامی برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازگی در گزارشی موارد نگران کننده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطرح کرده است. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های خارجی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین درباره فعالیت‌های کنونی ایران در راستای گسترش ظرفیت هسته‌ای‌اش که ممکن است در ساخت موشک به کار گرفته شود، ابراز نگرانی کرده است. اما تولید نفت عربستان، گزارش حاکی عربستان سعودی 700 هزار بشکه نفت بر میزان تولید روزانه خود افزوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک کارشناس مسائل نفتی میزان تولید کنونی عربستان سعودی را بیش از 9 میلیون بشکه در روز اعلام کرد. به دنبال وخامت اوضاع در کشور نفتخیز لیبی و توقف نسبی تولید در آن کشور، قیمت جهانی نفت سیری سعودی یافت. اکنون عربستان سعودی اعلام کرده است که برای تعدیل قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازارهای جهانی نفت بیشتری تولید و صادر خواهد کرد. باز هم لیبی. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری خود در ژنو قطعنامه‌ای برای اعزام هیئت تحقیق به لیبی تصویب کرد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که نوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت که خشونت علیه معترضان رو به افزایش است و گزارش‌هایی از احتمال کشته یا زخمی شدن هزاران نفر می‌رسد. و آخرین خبر این که بر پایه گزارش‌ها آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار تعیین گزارشگر ویژه در ایران خواهد شد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند آمریکا به دنبال جلب حمایت کشورهای عضو برای تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران است. خب آزاده جان، من اخبارم تموم شد دیگه، میسپارم به دست تو سکان رو تا کمتر از 25 دقیقه دیگه که من به پیوندی برای چای صبحانه.
متشکرم از اینکه هر 3 دقیقه میای یه خبر میخونی، بعد از 3 دقیقه 27 دقیقه رو میسپاری به دست من سکان. نوشین سید حسینی بود. خبرهای بخش آخر صبحانه با خبر رو شنیدید. نگرانی ها درباره دو رهبر معترض در حصر خانگی، تأثیر حبس اونها در خانه هایشان بر مردم و جنبش سبز. حبس خانگی رهبران جنبش سبز و تکذیب از طرف حاکمان. عرق شدن یک کشتی مسافربری در بندرعباس و سقوط یک هواپیمای آموزشی در قزوین. و آنتونی هاپکینز، بازیگر معروف هالیوود، در حال ساخت موسیقی برای ارکستر سمفونیک بیرمنگام. اینها بخش هایی هست که اگه با ما همراه بمونید، همراه با خبرهای مختلف موسیقی و فرهنگی از همینجا بشنوید. بعضی ها از برخورد و توضیحات جدید مسئولان حکومتی درباره اعتراضات بعد از انتخابات به عنوان آغاز یک سناریوی تجربه شده یاد می کنند. آماده سازی افکار عمومی برای روزی که در پیش هست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران توی یک برنامه تلویزیونی پنجشنبه شب حاضر شد و گفت که توی همه 32 سال پیروزی انقلاب اسلامی فتنه وجود داشته و همه فتنه ها هم از خارج مدیریت می شده. حیدر مصلحی رویدادهای بعد از انتخابات رو هم فتنه خوند و گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو هم مشاورانشون از خارج مدیریت می کنند. همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا با علی افشاری صحبت کرده، عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت که البته الان در آمریکا مقیم هست، و از اون پرسیده که انتساب همه چیز به خارج با چه هدفی صورت میگیره.
برخوردی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده در از تکرار استفاده از یک حربه قدیمی هست که همواره هر فرد مخالف، منتقد یا حتی از کارگزاران نظام که در مقطعی مسیرش رو تغییر میده و راه متفاوتی رو از مسیر رسمی و دلخواه رأس هرم قدرت انتخاب میکنه، بلافاصله بحث خارجی مطرح میشه و اینکه وابسته بوده اون فرد. به نظر میرسه که هزینه حضور مردم رو در خیابونها افزایش بدن که بگن در اصل حضور اونها پاسخ به دعوت حالا دو فرد از منصوبین به بخش از نظام و نیروهای همراه انقلاب نبوده، بلکه همراهی با سرویس‌های امنیتی خارجی و ضد انقلاب و به خصوص مجاهدین خلق بوده تا از این طریق اونها رو مرعوب بکنن و به نوع خودشون مدیریت بکنن این اعتراضات خیابانی را.
شما از یک حربه قدیمی صحبت کردید، موارد دیگری هم میتونید مثال بزنید؟
بله، این موارد از ابتدای انقلاب با آیت الله شریعت مداری، حزب خلق مسلمان، فدایان خلق، سازمان مجاهدین خلق، آیت الله منتظری، همه اینها در مقاطعی که نظام برخورد کرد بلافاصله اونها رو متهم کردن که یا خودشون مستقیما از ابتدا عنصر نفوذی بود یا عناصری در بیت اونها و در نزدیکان اونها نفوذ کرده بودند و یا افراد قدرت طلبی بودند که دشمنان از این نقطه ضعف اونها سوء استفاده کردند و به حال اونها رو به سمت مسیر انحرافی بردند.
آقای افشاری، آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد در همه 32 سال فتنه وجود داشته و همش هم از خارج مدیریت می‌شده، چیزی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بارها گفته.
پیام صحبت‌ها یکی همون وحشت افکنی هست و بالا بردن هزینه همراهی و حمایت از آقایان موسوی و کروبی و همچنین سخت‌تر شدن فضا بر اونها، که البته در صحبت آقای مصلحی این نکته معلوم بود که برخورد قضایی در کار نخواهد بود، ولی اونها رو به شدت از فضای بیرون ایزوله خواهند کرد و سعی میکنن که یک دیوار برلینی به دور آقای موسوی و کروبی بکشن.
آقای افشاری، شما به دیوار برلین اشاره کردید، من یاد کنفرانس برلین افتادم و اینکه خود شما هم پس از شرکت در کنفرانس برلین در داخل بازجویی شدید و به زندان افتادید.
هم در اون پرونده و در پرونده بعدی من که موسوم به براندازی خاموش بود، همین وصله حرفای مشابهی زده میشد. صراحتا میگفتن این برنامه اصلاحات در اصل طراحی جورج تنت رئیس وقت سازمان سیا بوده و مثلا امثال من هم عمله های بیموزی بودیم که نمیدونستیم و حالت دست اونها شد. همه کسانی که در طول 32 سال گذشته و هر نوعی علم مخالفت رو بلند کردن، همین اتهامات به صورت نقل و نبات و سر روی اونها ریخته شده.
آقای افشاری، من میخوام بپرسم زاویه های دیگری هم داره این قضیه، مثلا اینکه خود افراد بپذیرن که کارشون ممکنه به نفع خارجی باشه و اشتباه هست.
بخشی که تاثیرگذار خود همین افراد و همچنین روی حلقه های نزدیک به اونها و از هم مهمتر اون بخشی از نیروهای نظام که در صحبت های سعیدی نماینده رهبری در سپاه بود که وجود این نیروها باعث شده که نظام برخورد آخر رو با موسوی و کروبی نکنه، بیشتر میخوام این نیروها رو منفعل بکنن، باعث ریزش اونها بشن از دور بر آقای موسوی و کروبی و اعلام بکنن که امروز در اصل این اختلاف نظر دو تا جناح از خانواده انقلاب نیست، بلکه مرز بین انقلاب و ضد انقلاب هست.
بله، علیرضا کرمانی از رادیو فردا با علی افشاری صحبت میکرد در مورد اتفاقهای اخیر در ایران، حبس خانگی رهبران جنبش سبز و انتساب همه چیز به خارج از کشور. اما باز هم درباره همین حبس بشنویم و البته این سوال که این حصر به کجا میرسه و چه نتایجی داره. از شهرام میریام بشنویم.
در پی تظاهرات خیابانی در روز 25 بهمن ماه در تهران و چند شهر بزرگ ایران، فشار بر میر حسین موسوی و مهدی کروبی شدت بیشتری به خود گرفت و آن دو عملاً در حصر و بازداشت خانگی قرار گرفتند. این حصر خانگی که نگرانی ها و واکنش های فراوانی را به دنبال داشته، آیا به قطع رابطه دو رهبر جنبش سبز با طرفدارانشان خواهد انجامید؟ این پرسش را با مهدی فتاپور، مسئول امور سیاسی سازمان اتحاد جمهوری خواهان ایران در میان گذاشتیم.
تجربه‌ای که رژیم در رابطه با حصر خانگی آقای منتظری داشت، متوجه شده که این کار نه تنها مانع از رابطه اونها با مردم نمیشه، بلکه حتی محبوبیت چنین افرادی رو گسترش میده. کما اینکه آقای منتظری حتی چند کلام که موفق میشدن در دوران حصر خانگیشون صحبت بکنن، ده ها برابر در میون مردم نفوذ میکرد، مورد توجه قرار میگیره و پخش میشد. بنابراین این کاری که رژیم کرده دقیقاً براشون روشنه که چه عواقبی داره و خب هم وضعیت جهانی، مساله مصر و لیبی و تونس و مسائلی که داره در منطقه به وجود میاد و چشماندازهایی که برای پایان یافتن حکومت‌های دیکتاتوری در تمام منطقه داره شکل میگیره و هم مسئله 25 بهمن که نشون داد با تمام فشارهایی که وجود داره چطور جنبش سبز به حیاتش ادامه داده. فراموش نکنین که روز 25 بهمن مردم در شرایطی توی خیابون اومدن که مسئله دستگیری و سرکوب در مقابلشون قرار داشت و این نشون میده که ابعاد نیروهای هوادار جنبش سبز و خواستهایی رو که جنبش سبز مطرح کرده نه تنها در اثر سرکوب ها کاهش پیدا نکرده، بلکه گسترش پیدا کرده.
به باور شما چرا جامعه جهانی تا به حال به حصر این دو رهبر جنبش سبز واکنشی از خودش نشان نداد؟
خب امروز بیشترین توجه به مسائل لیبی متمرکزه و در این حال جامعه جهانی معمولاً با یه مقداری تأخیر واکنش نشون میده. واکنش های جامعه جهانی همیشه همون روز نیست و من فکر میکنم قطعاً این موضوع مورد توجه تمام جریانات مدافع حقوق بشر و تمام نیروها در جامعه بین‌المللی قرار خواهد گرفت. امروز باید تمام نیروها یکی از مرکزی ترین خواست هاشون رو روی پایان دادن به حصر خانگی آقای موسوی و کروبی متمرکز بکنند و این خواست رو به عنوان یک خواست مرکزی توسط همه جریان هایی که با آینده کشور علاقه دارن مورد توجه باید قرار بدن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر کار جمهوری اسلامی نرخ بیکاری بین فارغ التحصیلان دانشگاهی رو بر اساس بررسی‌های تازه‌ای که اعلام کرده انجام شده 20 برابر افراد دیپلمه، زیر دیپلمه و حتی بی سواد اعلام کرده. در همین زمینه کیان معنوی از رادیو فردا دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو می‌پرسه.
من فکر نمی کنم که ماهر نبودن فارغ التحصیلان آموزش عالی ایران تنها دلیل این پدیده باشه، چون این پدیده پیش از هر چیز به نظر من برمیگرده به عدم توسعه بازار کار ایران و اینی که رشد آموزش عالی در ایران در 15 سال گذشته متناسب با نیاز بازار کار نبوده. یعنی ما الان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیتمون حدود 5500 تا دانشجو داریم، یعنی این رقم یکی از بالاترین ارقام در همه دنیا، یعنی حتی از فرانسه و آلمان و انگلیس هم بالاتره، ولی همزمان بازار کار ایران نیاز خیلی کمی به فارغ التحصیل آموزش عالی داره. برای مثال بگم، ما در سال بین 500 تا 600 هزار حداقل فارغ التحصیل آموزش عالی داریم، در حالی که بازار کار ایران قادر به جذب حتی 50% اینا نیست. در اینجا یک لشکری از کسانی که نمیتونن در بازار کار با هر تخصصی کار پیدا بکنن وجود داره که به نظر من دلیل اصلیش باید در وهله اول به این موضوع اشاره کرد، بعدا احتمالاً پرداخت به موضوعات از جمله اینی که اینا یا تخصص کافی رو دارن یا نه.
آیا بازار کار ایران داره یه ویژگی های خاصی هست یا اینکه انتخاب رشته تحصیلی بدون توجه به بازار کار صورت میگیره؟
هر دوی موضوع مهمه. یعنی ما یه بازار کاری داریم که اساساً نیازش به فارغ التحصیلان تا آموزش عالی کمه، برای اینکه این بازار کار خیلی کم صنعتی میشه و خیلی کم در جهت اون رشته های میره که امروز اقتصاد مدرن داره. ما یه بازار کاری داریم که بسیار ناهنجار و خیلی ناموزون رشد کرده و در سالهای گذشته به خاطر رکود اقتصادی که ما داشتیم یا رشد ناکافی اقتصادی، اولا نیاز برای کار جدید خیلی کم بوده به خصوص کارهای با تخصص بالا. دوم اینکه اساسا دانشگاه‌های ما هیچ وقت ارتباط با بازار کار رشد پیدا نکردن، برنامه‌ریزی نکردن. دانشگاه‌های ما در تمام دهه‌های گذشته کوشش کردن و بیش از هر چیز به یک نیاز اجتماعی پاسخ بدن، یعنی به تقاضای ورود به دانشگاه جواب بدن. برای همینم هم خب آسان‌ترین راه رو انتخاب کردن و بیشتر رفتن سراغ رشته‌هایی که کم خرج‌تر بوده، مثل رشته‌های علوم انسانی اجتماعی یا رشته‌هایی که احتیاج به تجهیزات خیلی زیاد نداشته. در نتیجه اساساً یه نوع شکاف و یه نوع گسستی وجود داره بین نیازهای واقعی بازار کار ایران و رشد آموزش عالی ایران. به خاطر همینم هم این دوتا همدیگر رو پیدا نمی‌کنن و ما با یه نوعی در واقع پدیده خیلی مشکل‌زا در ایران طرف هستیم و اون اینه که بالاخره اینه که آموزش عالی درس خوندن باید کجا برن و چی کار بکنن.
فارغ التحصیلانی که در ایران کار پیدا نمی‌کنن ممکنه به خارج کشور برن. آقای پیوندی، آیا همین سرنوشت در خارج از ایران هم، یعنی در کشورهای دیگه، در انتظارشون هست یا اینکه کشورهای دیگه میتونن از تخصص‌های این افراد استفاده کنن؟
اشاره خیلی مهم می‌کردین برای اینکه در سال‌های گذشته جامعه ایران با پدیده خروج متخصصین و فارغ التحصیلان آموزش عالی در ایران مواجه بوده، یکی از بالاترین نسبت‌ها رو ما در این زمینه در دنیا داریم. یکی از دلایلش هم همین بازار کار راکد و محدود ایرانه و من فکر میکنم که به هر حال مسئله مهاجرت هم تا حد کمی میتونه پاسخگو باشه، برای اینکه اونایی که برای ادامه تحصیل میان تعدادشون خیلی کمه در مجموع و اونایی که برای بازار کار بخوام برن برای کار، اونها هم در واقع با مشکل مهاجرت مواجه هستن. یعنی ما تعداد کمی از این افراد میتونن احتمالاً در بازار کار جهانی برای خودشون جای پیدا بکنن و یا وارد دانشگاه خارجی بشن. یعنی این به طور محدود میتونه مشکل ایران رو حل بکنه، ولی همزمان باید توجه داشته باشیم که این کسانی که در ایران تحصیل کردن جزو ثروت‌های این کشور به شمار می‌روند. ما به راحتی اجازه می‌دیم که این ثروت‌ها در اختیار کشورهای دیگه قرار بگیره و اونها ازشون بهره برداری بکنن.
بعد از این موضوعی که شنیدید، یعنی نرخ بیکاری دانشگاهیان که 20 برابر زیر دیپلمه ها هست در ایران، و سعید پیوندی در این مورد به سوالات کیان معنوی جواب میداد، یک ترانه بشنویم، یک آهنگ خارجی به اسم The Lazy Song که برونو مارس خواننده 25 ساله آمریکایی این رو خونده که یکی از پرفروشترین و یکی از پرطرفدارترین خواننده های این روز هاست و قبلا هم تو همین برنامه صبحانه با خبر ازش آهنگ پخش کردیم. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel یک ترانه غیر ایرانی که تو بخش آخر صبحانه با خبر شنید از برونو مارس. اما بریم وارد ایران بشیم دوباره، بریم توی استانهای مختلف در ایران ببینیم چه خبرها. از چهار گوشه ایران دوباره بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده. بریم سراغ خبرهای استانی در چهار گوشه ایران، موافقی؟
بله، درود بر تو و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر، من در خدمت شما هستم.
از استان هرمزگان شروع کنیم که بعد از غرق شدن یک کشتی مسافربری، اسکله حقانی بندرعباس تعطیل شده.
بله، اسکله حقانی بندرعباس از روز سه‌شنبه گذشته که یک کشتی مسافربری با 130 مسافر در اون غرق شد، البته مسافرین نجات پیدا کردن اما خود کشتی غرق شد. اسم این کشتی، کشتی مسافربری یاسین 110 بود. از اون روز به بعد به گفته مقامات محلی این اسکله رو تعطیل کردن. کلیه سفرها به قشم و سایر مناطق از اسکله های دیگر باید صورت بگیره. نکته جالبی که روزنامه ندای هرمزگان امروز منتشر کرده این هست که همین کشتی غرق شده یک هفته پیش از غرق شدن سفرهای کشورهای خارجی رو برای شرکت در یک جشنواره به جزیره قشم منتقل کرده.
و بریم به کرمان، 8000 آبادی خالی از سکنه شدن.
آقای عبدالحسین حجتی که مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان کرمان هست، آماری از تعداد روستاهای کرمان منتشر کرده و گفته که بیش از 8000 روستا در استان کرمان به دلیل مشکلات و محدودیت‌های رفاهی که درش وجود داشته خالی از مردم شده. ایشون گفته که مجموعاً 14000 روستا در استان کرمان وجود داره که در حال حاضر بیش از 8300 روستا دیگر کسی توش زندگی نمی کنه و تنها در 5900 روستا مردم همچنان به زندگی خودشون ادامه میدن.
و در نهایت از سقوط هواپیما در قزوین برای ما بگو.
روز پنجشنبه گذشته به نوشته مطبوعات محلی در قزوین یک هواپیمای آموزشی به دلیل برخورد با درخت در حوالی قزوین سقوط کرد. هواپیما متعلق به یک شرکتی بوده به نام بوتیا ماهان که از کرمان راهی تهران بوده، اما معلوم نیست که در قزوین چه کار میکرده که به نوشته روزنامه ها و هفته نامه های منتشر شده در قزوین خلبان و کمک خلبانی زنده موندن اما خود هواپیما متلاشی شده.
من تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم شهرام.
متشکرم، شنبه خوبی برای تو و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
تو این شنبه خوبی که امیدواریم در پیش رو داشته باشیم، بد نیست سعی بزنیم به خبرهای مربوط به موسیقی به بهانه اون چند تا ترانه هم بشنویم. به علی ناظمی سلام میکنم و امیدوارم که صبح شنبه خوبی داشته باشی.
همچنین به تو سلام میکنم آزاده، صبح بخیر. امیدوارم که همه شنوندگان تو ایران هم صبح اول هفته خوبی رو آغاز کرده باشن.
علی جان، ما امروز هم باید از جشنواره موسیقی فجر بگیم به خاطر اینکه آخرین اجراها همین امروز توی تهران برگزار میشه و فردا هم مراسم اختتامیه برگزار میشه. در مورد اجراهای مهم دیروز بگو و امروز هم اگر اجرای خاصی هست و بتونی خیلی خلاصه بهشون اشاره کنی که خیلی خوب میشه.
بسه اول از اجراهای امروز بگم که قراره که برگزار بشه 11 تا اجرا تو 9 تا سالن توی تهران و مهمترین اونها توی تئاتر شهر گروه موسیقی رومی به سرپرستی پدرام درخشانی اجرا میکنه و تو برج میلاد هم باز هم کنسرت موسیقی پاپ هست. امشب توی شیراز ارکستر سمفونیک تهران که اجرای موفقی توی تهران داشته به سرپرستی شهرزاد روحانی اجرا میکنه، البته اونها فردا هم اونجا اجرا دارن و گروه سفید و سیاه هم به سرپرستی پیمان میرآقایی توی بوشهر اجرا میکنه امروز. همینجوری هم که گفتی دیشب هم اجرای خیلی خوبی برگزار شد. دومین اجرای ارکستر موسیقی بود که چند سالی همینجوری که ما میدونیم متوقف مونده بود و رهبر جدیدش بعدیا کیارست این تجربه تازه رو میکرد و اون با استقبال روبرو شد و توی رودکی ارکستر موسیقی نو به سرپرستی علیرضا مشایخی برنامه خیلی خوبی رو اجرا کرده بود.
خب از این اجراها توی جشنواره موسیقی فرش که فاصله بگیریم، دیشب توی لندن گروه باران اجرا داشته. من شنیدم خیلی از اجراشون استقبال شده به خاطر اینکه علیرضا قربانی هم البته خواننده‌اش بوده. تو هم همچین چیزی شنیدی؟
دقیقاً آذره، من متأسفم که نتونستم برم این اجرا رو ببینم، اینجا بغل گوشم برگزار میشد، اما با دوستان که حرف می‌زدم همه‌شون خیلی لذت برده بودن. در واقع گروه باران توی فضای موسیقی ایرانی نوآوری میکنه، یه گروه تجربیه، بیشتر هم بیرون از ایران اجرا میکنه. اما همونجوری که تو هم گفتی، علیرضا قربانی خواننده سرشناس موسیقی ایرانی هم باهاشون بود و به این اجرا یه آب و رنگ دیگه ای داده بود. و این سالن توی کدنگن توی لندن جایی که 900 نفر ظرفیت داره، سالن موسیقی خوبیه، بنابراین باید توقع میداشیم که این اجرا خوبی باشه.
چه بد کردم، چه شد از من، چه دیدی که ناگه دام از من در کشیدی.
از اجراهای ایرانی که دور بشیم بریم سراغ موسیقی غیر ایرانی. البته در مورد یک هنرپیشه معروف در هالیوود میخوایم صحبت کنیم که با موسیقی و آهنگسازی درگیر شده، آنتونی هاپکینز، که هنرپیشه خیلی معروفی هم هست، برای ارکستر سمفونی شهر بیرمنگام قراره که آهنگ بسازه. جزئیات بیشتری تو میدونی در مورد این خبر؟
این خبر خیلی جالبی بود. آنتونی هاپکینز رو همه به خاطر نقشه مختلفش توی فیلم و سینما میشناختن، به ویژه تو فیلم سکوت بره‌ها. حالا میخواد ساکت نباشه، کار آهنگسازی بکنه. برای ارکستر سمفونی برمینگام برای دو کنسرت کاری آماده کرده. این کار اونجوری که کسایی که شنیدن خیلی تمجید میکنن ازش، این خودش میگه که تم‌ها و پاساژ‌ها توی این قطعات توی قهوه‌های مختلف توی ذهنش ساخته شده و حالا اونو به صورت شفاف زنده‌اش کرده و به زندگی درآوردتش. البته این اجراها توی شهر برمینگام و تو شهر کاردیف برگزار میشه. کاردیف شهری از ولز و آنتونی هاپکینز از کشور ولز پیش هم این تجربه موسیقی رو داشته و آدم آماتور تو زمینه موسیقی مطرح میشه، اما خودش میگه که من موسیقی همیشه تو ذهنم نواخته میشه و این خیلی فرصت خوبی برام که میتونم که اونها رو به صورت علنی به مردم انتقالش بدم.
باز هم در مورد یکی از محبوب ترین و مشهورترین آدم ها میخوایم صحبت کنیم. تا جایی که من یادم، لیدی گاگا خواننده معروف آمریکایی تا همین چند ماه پیش یکی از محبوب ترین آدم های زنده توی فضای مجازی به خصوص فیسبوک بود، اما مثل اینکه خیلی ساده اومد پایین و دیگه مقام اولو نداره.
دقیقاً 8 ماه پیش بود که لیدی گاگا 28 میلیون طرفدار توی فیسبوک داشت، یعنی نشون داد که محبوبشون اون آدمه. ولی به تازگی امینم خواننده و هنرمند موسیقی رپ از اون پیشی گرفت و با عدد بیشتری در واقع محبوب ترین آدم زنده تو فضای مجازی. البته تو آدم‌های زنده، ولی تو آدم‌هایی که درگذشتن مایکل جکسون از همه بیشتر طرفدار داره و اون 30 میلیون طرفدار توی فیسبوک داره.
اگه بخوای امروز صبح در صبحانه با خبر برای ما یک ترانه پیشنهاد کنی، نظرت چیه؟ چه ترانه‌ای رو انتخاب می‌کنی؟
ترانه‌ای که امینم با ریحانا خونده که توی سال گذشته جزء پرطرفدارترین ترانه‌ها بود رو انتخاب می‌کنم که اسمش هست اونجوری که تو دروغ میگی رو دوست دارم. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me and I love it. Wait.
با این کاری که از امینم و ریحانا شنیدید به انتهای صبحانه با خبر شنبه صبح میرسیم. امیدوارم که فردا صبح هم بتونید همینطور با ما همراه باشید. رأس ساعت 7 رادیو فردا صبحانه با خبر.